یا حسین،
نه نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یا حسین،
چهل سردار، چهل سردار.
یا حسین،
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت فرزند تبعید، بر اساس زندگی سردار شهید مهدی زین‌الدین.
بوی کاغذ نو، صدای ورق خوردن کتاب، قفسه های پر از کتاب، اینها اولین تصاویر زندگی من بودند، اولین صداها و اولین قابهای دنیای اطرافم بودند.
ما کتاب های مذهبی میفروختیم.
عبدالرزاق زین‌الدین، پدر شهید.
کتاب های و نوارهای آقایون مثل آقای خامنه‌ای و افرادی که ضد رژیم شاه صحبت میکردند و ما توضیح میکردیم.
سال 1338 بود که خدا من را در دامان مادری مؤمن و پدری مجاهد و کتاب فروش نهاد. مادرم همیشه در هنگام شیر دادن من وضو داشت و پدرم همیشه در حال عبادت و مطالعه بود. آشنایی پدرم با کتاب باعث شده بود بیش از همه نسبت به حق و حقوق خودش و مردم کشورش واقف باشد. و هر کسی که بیشتر بداند سخت‌تر سکوت می‌کند. و تاوان سخن گفتن پدرم هم تبعید بود، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، بارها و بارها. من فرزند تبعید بودم، زاده تهران، بزرگ شده در سقز و خرم‌آباد و شکوفا شده در قم. تمام روزهای نوجوانی من به گرداندن مغازه کتاب فروشی پدر گذشت. بعد مدتی من هم راه او را در پیش گرفتم. پس از دبیرستان اخراج شدم. جوانی بودم با سری پرشور که هنوز راه خود را پیدا نکرده بود، اما خدا خواست و ما به قم رفتیم و من آنجا با آیت الله مدنی آشنا شدم، آشنایی که زندگی من را دگرگون کرد. دوباره درس خواندم، در دانشگاه شیراز پذیرفته شدم، ولی این بار باز هم پدرم تبعید شد. می‌خواستم قید درس خواندن را بزنم و فقط به مبارزه بپردازم که پذیرشی از دانشگاه فرانسه برایم آمد. در بین دوراهی مانده بودم، نمی دانستم تحصیل در اروپا و یک عمر آسایش را انتخاب کنم یا ماندن در ایران و سالهای تبعید را. اما پیام امام حجت را بر من تمام کرد، پس تصمیم گرفتم بمانم و برای پیروزی و آبادی وطنم ایران بجنگم. من مهدی زین‌الدین، فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام، با یک کاغذ و قلم ساده به مقام سرداری رسیدم. من از راه مطالعه کتاب به عرش اعلا رسیدم.
پدرم یک کتاب فروش بود، سابقه مبارزاتی داشت، یک مسلمان بی تفاوت نبود. همینطور مادرم که در شهری که بودیم جلسات قرآن برای ارشاد مردم شهر، و همینطور پدرم با فعالیت هایی که داشت در شهر کاملا شناخته شده بوده و به واسطه این علاقه و جدیتی که اونها نسبت به اسلام داشتن، ما هم در سایه اونها تونستیم الحمدلله به حول و قوه الهی این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم و به مسائل دیگه کشیده نشیم. خدا رو شکر میکنم از اینکه خداوند یه همچه پدر مادری به من داد و یه همچه زندگانی رو برای من مهیا کرد که امروز در شمار رزمندگان باشم.
ازدواج و زندگی شخصی.
ازدواج و زندگی شخصی.
انقلاب ما انفجار نور بود، نوری که تمام جهان را در بر گرفت. پدرم بعد سالها تبعید و آوارگی بالاخره روی خوش زندگی را دید. هر دوی من به جهاد سازندگی رفتیم و مشغول به کار شدیم.
شروع کرد مکاتبه کردن با چند دانشگاه فرانسه که به عشق این که بره فرانسه تحصیل کنه و خدمت حضرت امام برسه، فرانسه را انتخاب کرد.
عبدالرزاق زینالدین پدرش
از 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش به حضرت امام نزدیکتره و سهتره که اونو بپذیره. شنید که یکی از دوستانمون 3 سال فرانسه بوده اومده، گفت بابا من برم تهران با ایشون مشورت کنم. رفت و برگشت گفت این برادر به من گفت که من 3 سال تحصیل کردم، 2 سال دیگه فارغ التحصیل می‌شدم، خدمت امام رسیدم، امام من دستور دادن شما برید ایران، ایران به وجود جوانان مثل شما نیاز داره، تو چطور می‌خوای بری؟
در همین بین سپاه پاسداران تأسیس شد. من بدون ذره‌ای تأمل عضو سپاه شدم. دوره‌های مقدماتی را طی کردم. با ورزش شبانه روزی و تمرین‌های آمادگی جسمانی بدن خود را ورزیده کردم، چرا که عقلی سالم در بدنی سالم خانه دارد. با پدرم مشغول رویا پردازی برای آینده ایران بودیم که صدای جنگ از غرب بلند شد. نیروهای ضد انقلاب از کردستان و سنندج حمله کرده و خون مردم روستا را در شیشه کرده بودند. پس برای برقراری آرامش حرکت کردیم. هنوز قائله کردستان ختم نشده بود که این بار دشمن از جنوب حمله کرد.
نوچه تیزه به اصطلاح دیگه ما رزمنده‌هامون اطلاعات و تخریب بود که با هم بودن.
احمد فتوحی همرزم شهید.
هنر اینا این بود که یک تنه یا یک گروه 3-4 نفره بزنن به دل مواضع دشمن، راه باز کنن برای گردان‌ها. خود شهید زین‌الدین هم ابتدای ورودش به جنگ از مقوله اطلاعات شروع شد و شناسایی بسیار مؤثر و جونداری رو برای جنگ انجام داد قبل از اینکه بیاد فرمانده تیپ 17 علی ابن ابی طالب بشه. یعنی بهترین شناسایی ها رو برای عملیات فتح المبین شهید زین‌الدین انجام داده بود.
از مؤسسین اطلاعات عملیات بود با شهید حسن باقری. چون از کسانی بودن که اطلاعات عملیات جنگ ها که یکی از نیازهای ضروری و بسیار مهم
محمد میرجانی همرزم شهید
دفاع ما بود، اطلاعات عملیات بود که ایشون با همکاری شهید باقرین اطلاعات عملیات رو به اندازی کردن
و من در میان این جنگ ها و خونریزی ها بود که تصمیم گرفتم ازدواج کنم. دقیقاً خرداد سال 1361 بود. در یکی از پایگاه های قم دختری به من معرفی شد که می گفتند همچون من روحیه انقلابی و جنگی دارد. نگره ارمغان. اول مادرم را فرستادم، بعد خودم در دو جلسه به دیدنش رفتم. از هر دری حرف زدیم، از درس خواندن زن تا خانه‌داری زن، از پای مجروح خودم تا تعهدم به جبهه و جنگ. یادم است در همان روز اول به نگره گفتم که من در زندگی سه اولویت دارم: سپاه، جبهه، شهادت. ظاهر سرد و سخت من دل نو عروسم را سرد نکرد و ما با خرید یک حلقه 900 تومانی عقد کردیم و سه ماه بعد راهی اهواز شدیم. کل اسباب زندگی من بار یک وانت بود. شب اول زندگی مشترک من در آن گرمای نفسگیر اهواز، کولر نداشتیم، حتی تشک نداشتیم. از همسایه قرض کردیم، اما خدا خواست و آشیانه کوچک و ساده ما در میان بمباران جنگ و خونریزی شکل گرفت. من مهدی زین‌الدین، همسر نگیره ارمغان، سالهای سال به جای گل به همسرم چشم انتظاری هدیه دادم تا در غفلت من گزندی به خاک وطنم نرسد. جنگ.
جنگ.
آن روزی که در مغازه کتاب فروشی پدرم رمان‌های جنگی و کتاب‌های تولستوی را ورق می‌زدم، هرگز فکرش را نمی‌کردم که روزی سرنوشت خودم همچون قهرمانان کتاب‌های جنگی شود. وقتی عراق حمله کرد، با یک گروه 100 نفره به جنوب رفتم. آنجا حسن باقری را دیدم، مغز متفکر جنگ. کاغذ و خودکار و موتوری به من داد تا برای شناسایی و کسب اطلاعات از محل دشمن راهی خط شوم. و این گونه شد که بخش اطلاعات عملیات جنگ خانه من شد. اول مسئول اطلاعات عملیات سپاه دزفول شدم، بعد مسئول اطلاعات عملیات بیت المقدس شدم و در آخر فرمانده تیپ علی ابن ابی طالب علیه السلام. تیپی که همیشه خدشکن بود، همچون سپر سپاه اسلام بود.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اگر پیروز بشیم خود پیروزیم، فرق نمی کنه. اگر پیروز شدیم که در این دنیا پیروز شدیم، دشمنان اسلام از بین بردیم، خداوند هم اجر بسیار زیاد به شما خواهد داد انشاءالله. اگر هم شهید بشیم، خود فوز رستگاری ماست. عالی ترین درجه تکامل یک انسان وقتی که به خدای خودش ملحق میشه. چه مرحله بهتر و بالاتر از این؟ ما آرزوی شهادت در وجود هممون هست. ما اصلا اومدیم توی که ماکر برسیم به خدای خودمون. چه سعادتی بالاتر از این؟ حضیرهای آمادگی و حضیرهای شهادت که در وجود خودمون بیشتر از هر چیز دیگه میدن. اگر تشنه هستیم برای شهادت تشنه تریم، اگر روزها گرسنه میشیم برای شهادت گرسنه تریم.
اون موقع مثلا 20 مثلا یکی دو سالش بود، اما با همین سن و سال دیدیم که اونقدر تونست در دل نیروها جا بیفته بین بچه های پنج استان که همه واقعا دوستش داشتن. همین الان هم عکس شهید زین‌الدین تو این پنج استان، تو خونه ها، تو روستاهایی که شما میری یا ما میریم خانواده شهدا رو سری میزنیم بهشون، میبینیم هنوز عکس شهید زین‌الدین تو خونه های مردم هست. یه عملیاتی رو می‌خواستیم انجام بدیم تو منطقه سردشت روی ارتفاعات بلفت و دوپازای اراه. خب حدود دو ماه شناسایی این منطقه طول کشید. خب وقتی برگشتیم از سردشت، سر سراهی سد دز رسیدیم، بنامون بر این بود که بیایم اهواز، بعد ما شهید زین‌الدین رو بذاریم اهواز، بعد ما برگردیم اردوگاه، چون ما خانواده هامون اهواز بودن دیگه. حالا ما منتظر بودیم که بریم اهوازشون رو پیاده کنیم.
عبدالله عراقی، همرزم شهید.
دور زد رفتیم، دیدیم که سر سراهی رفت به سمت اردوگاه، اونجا که نیروها مستقر بود. رسیدیم اردوگاه، خب بچه هم یه بیست روزی ماهی بودشون ندیده بودن، خیلی دلشون تنگ شده بود برای آقا مهدی. وارد اردوگاه شدیم، شهید زین‌الدین تا بچه ها ماشینش رو دیدن، دیگه خبر پراکنده شد که آقا مهدی اومده. این میدانگاهی بود تون اردوگاه، اونجا ما نگه داشتیم، دیدیم بچه ها دیگه سرازی شدن از همه طرف. یه دفعه آقا مهدی رفت بالا، بلندش شدن بود است، اصلا رو زمین نبود دیگه آقا مهدی. فکر میکنم نیم ساعتشون رو دستیم بچه ها بود، یعنی همه می اومدن هی دست میکشیدن بهش، حال و احوال میکردن، احوالیشون رو میپرسیدن. یک حال و هوایی به اردوگاه حاکم شد که انصافا یک روح تازه‌ای و یک انرژی جدیدی دمیده شد به اردوگاه.
در عملیات رمضان پیروز شدیم و با همت تک تک فرزندانم تیپ را به لشکر ارتقا دادم. جوری برنامه ریزی کرده بودم که در هر بخش لشکر 3 نفر به تمام امور آگاه باشند، تا در نبود و شهادت من هیچ چیز نتواند لشکر را در هم بشکند.
عملیات محرم اولین عملیاتی بود که شهید زین‌الدین به عنوان فرمانده مستقلن دریافت مأموریت میکرد. عراقی ها یک مانعی رو جلوی ما درست کرده بودن بین خط خودشون و خط ما، معروف بود به کانال ضد خودرو. یعنی یک کانالی بود مثل عریض 7-8 متر عرض این کانال بود، 5 متر 4 متر 5 متر هم عمقش بود، که وقتی نیرو میرسید نمیتونست از این عبور کنه. اما شهید زین‌الدین با یک مسیرش، چون روحیش هم اینجوری بود، شناسایی که میرفتیم به بچه های شناسایی اینا، اول که میگفت به من مثلا خودت برو دنبالشون تا پای معبر، تا پای میدون، میبین رفتن درست، اشتباه نمیکنن، گزارش درست میدم. بعضی مواقع خودش هم میگفت خودم میخوام بیام، اما نیومد توی صحنه. رفت به این کانال که رسیدیم، یه دفعه گفت به به عجب جای خوبی. گفتم بابا این مانع مشکل، به قول امروز این یه تهدیده. گفت نه این خیلی جای خوبیه، این یه فرصته، یه فرصت بسیار عالیه. گفتیم چطور؟ گفت ما شب قبل گردانای خدشکن رو میاریم تو این کانال زیر پای دشمن مخفی میکنیم، براشون آب و غذا و پتو و امکانات هم میاریم، همینجا استراحت کنن شب و روز و اینجا باشن، شب بعد میزنن به خطوط دشمن، اول موانع دشمن. ببینید یک فرمانده ای که از تهدیدها، از موانع، از مشکلاتی که پیش روش بود یا مقابلش بود توسط دشمن، به این شکل به عنوان فرصت استفاده میکرد. و اتفاقا 2 گردان ما توی اون خط گذاشتیم و بسیار زیبا عملیات محرم ما در حالی به نیروهای عراقی یورش بردیم، با این که یک هدف قاطعی بود توی منطقه عمومی شرحانی، عراقی ها اصلا با لباس گرم کن یعنی تو سنگر استراحت می کردن ما رسیدیم بالا سرشون.
آن روزها مجید هم در کنارم بود، برادر کوچکترم. می خواستیم عملیات آزادسازی جزایر مجنون را آغاز کنیم، جزایری که با خون باز پس گرفته شده بود و دشمن می خواست با آب دوباره آن را تصرف کند، اما خدا با ما بود.
فرمایشش این بود، این شهید بزرگوار، که احمد من اون چه که دلگرم میکرد اینجا وایستم، این فرمایش امام بود که باید جزایر حفظ شد. و من تا تلاشم این بود که حتی بمانم جنازم اونجا شهید چه بیفتم روی این زمین جزیره، یک متر از زمین جزیره رو با جسد خودم حفظ کنم. یعنی یک فرمانده این چنین، من روزایی که مثلا توی حوادث جزیره، حالا چون من روز هفتم عملیات خودم مجروح شدم دیگه از دور خارج شدم، اما سختی و سنگینی نبرد جزیره رو من تو جمع دوستانم بعضی جاها که حرف میشه میگم بعضی چیزا رو نمیشه توصیف کرد. شاید بعضا بگن قلوف میخونه، واقعا نبردی بود که تن به تانک، یعنی واقعا بچه ها می ایستادن سینه به سینه با تانک های دشمن. این صحنه ها شهید زین الدین رو نگه میداره، یه جوان مثلا 24 ساله رو اون موقع تا پای جون میسته. جوری بود که من بعضی وقتی میرفتم نزدیک با ایشون، حالا تون 3-4-5 روزی که هنوز بودم و در صحنه بودم، از فرد خستگی، از فرد انفجار و اون به اصطلاح گاز باروت و انفجار و گرد و خاک انفجار، چهره شهید زین الدین عوض شده بود.
حالا شهید همت سردار خیبر لقب گرفت و شهید زین الدین به عنوان فاتح خیبر. شرایط در روز سوم چهارم عملیات تو عملیات خیبر خیلی سخت شد. من یادم هست که شاید اگر بگیم هر 20 سانتی متری هر لحظه یک گلوله میخورد اونجا، چون یه منطقه محدودی بود جزایر شمالی که بچه‌ها توش مستقر بودن و عراق از سمت طلاییه به فشار خیلی زیادی می آورد، یعنی واقعا جزایر داشت سقوط میکرد، سقوطش قطعی بود. عسکر با اون مشکلات و موانع و اون عقبه حدود 15 کیلومتر آبی که بود، از این طرف فشار بسیار شدید دشمنی که بود و عقبه خشکی داشت، شلمچه و طلایه و کوشک و از همه طرف داشت فشار می آورد، یه منطقه بسیار محدودی هم بود، آتش خیلی زیادی در روش بود. اگر این ابتکار عمل شهید زین الدین نبود و این دشت شکسته نمی شد، آب هور نمی افتاد توی منطقه و زیر تانک های دشمن، به نظر من و خیلی از مسئولینی و فرماندهانی که اونجا بودن، سقوط جزایر قطعی بود.
ما استقامت کردیم در عملیات خیبر، چنان در زیر توپ و تانک دشمن استقامت کردیم که در تاریخ جنگ مثال زدنی است و مقاومت ما نتیجه داد. درست است که خیلی از فرماندهان و سربازان و نیروهای زبده خود را از دست دادم. درست است که در نگاهم دیگران لبخند همیشگی نبود، اما من مهدی زین الدین سردار خیبر جزایر مجنون را به بهای خون هزاران دوست و رفیق و همراه و به بهای از دست دادن آرامش و شادی خودم برای همیشه پس گرفتم.
فرمانده گردان حضرت رسول در اون لحظاتی که موج تانک های دشمن رو میومد به طرف گردانش و میگفت به من که، و تانک ها رو ما میدیدم که به طرفش میره، میگفت چیکار باید بکنم؟ گفتم اینجا صحنه کردن است، این تانک ها باید از روی جنازه شما عبور کنن و بیان تو جزیره که فردا مسئولیتی در قبال شهدا و ملت ایران نداشته باشی، و اگر امروز من یا تو از این صحنه عقب بنشینیم، به خواست و اراده خودمون فردا در مقابل خون شهدا هیچ گونه جوابی نداریم. و اون مون در اون صحنه و شهید شد و تانک ها از روی جنازش عبور کردن. شهید شالباف فرمانده گردان امام رضا که بلافاصله یه گورهانش رو ما آوردیم تو اون منطقه و خودش رفت، خودش رو با گورهان فرستادیم که بتونه کمک بکنه به گردانهای دیگه و نگذاره دشمن وارد جزایر بشه، مشتاقانه با علم به این که دشمن توی جزایر اومده و به کام مرگ داره میره، رفت و شهید شد.
عملیات خیبر واقعا اطراف شهید زین الدین خالی شد. دو تا فرمانده تیپ داشت، یکی من بودم، یکی شهید حسن پور، که شهید حسن پور شهید شد در همون عملیات، من هم مجروح شدم. حدود 7 فرمانده گردان ما در اون عملیات شهید شد. مسئول عملیات یگان مجروح شد، مسئول مهندسی یگان شهید شد، مسئول بهداری یگان شهید شد. یعنی وقتی بگم چه اتفاقی میفته توی یه صحنه نبرد. بعد شهید زین الدین، من مجروح بودم هنوز، توی خونه دوران نقاهت رو میزنوندم. بعد از این که اون دبات ها و عملیات فروکش کرد و اومد قم، اومد گفت احمد تو جزیره خیلی تنها شدم، چون همه افراد اطرافم یا شهید شدن یا مجروح شدن، خیلی کم قلیل مونده بودم.
شهادت.
شهادت.
چشم انتظاری مادرم، چشم انتظاری همسرم، چشم انتظاری دخترم. آه دخترم لیلا، دختری که هرگز فرصت نشد یک دل سیر او را در آغوش بگیرم. در روز تاسوعای حسین به دنیا آمد و من در همان لحظه در جبهه های جنگ گویی ظهر عاشورا را به چشم می دیدم. حتی فرصت زنگ زدن هم نداشتم. 10 روز از تولد لیلایم گذشته بود، اما هنوز صدای مادرش را نشنیده بودم. 40 روز از تولد لیلایم گذشته بود، اما هنوز صورت همچون ماهش را ندیده بودم. وقتی می دیدم هم رزمانم بدون دیدن فرزندانشان به شهادت می رسند، نمی توانستم جبهه را رها کرده و به خانه بیایم. اما بالاخره بعد از 50 روز آمدم. 2 روز فرصت داشتم که یک دل سیر دخترم را ببوسم و ببویم و باز به جبهه برگردم. جبهه و جنگ خانه اول من بود و نگره این را خوب می دانست. دشمن از جنوب و از غرب امان ما را بریده بود. همچون 8 پایی خونخوار هر بار یک گوشه وطن را در چنگ می گرفت. پس دوباره راهی غرب شدم. به بانه رفتم. مجید برادر کوچکترم نیز همراهم بود. برادری که بیش از پدر من را در کنار خودش دیده بود. از بس که در جبهه های جنگ در کنار هم روز را شب کرده بودیم، قرار بود با همان تویوتای همیشگی از بانه به پیرانشهر برویم. با اصرار راننده را مرخص کردم. گویی ندایی از درونم به من می گفت که وقتش رسیده. در میان راه به کمین ضد انقلاب خوردیم و با یک RPG ماشین منفجر شد. مادرم در یک روز 2 فرزند خود را از دست داد. پدرم در یک روز 2 شهید داد. من مهدی زین الدین، فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام، در 27 آبان ماه 1363 خاک وطن را به شوق رسیدن به آسمان ها، به شوق رسیدن به یگان معبودم ترک کردم. من قصه رشادت‌های خودم را به عنوان کتابی جدید به پدرم هدیه کردم. من فرزند خودم را، لیلای شیرخواره‌ام را، برای پاسداری از فرزند عزیزتری یعنی خاک ایران ترک کردم.